ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در صدر مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که هندیا دختر شاه اسبق افغانستان غازی امان الله خان ادعا میکند که از سوی یک گروه مافیایی غاصبین زمین در افغانستان تهدید به مرگ شده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و تیم ملی کرکت افغانستان در سریلانکا بازی دوستانه با تیم وست ایندیز دارد. تیم کرکت افغانستان 122 رنز به تیم وست ایندیز هدف قرار داده و بازی جریان دارد که از جریان بازی هم شما را مطلع خواهیم ساخت. ولی قبل از همه اخبار افغانستان و جهان داریم. در اخبار جهان خواهید شنید که پاکستان امروز گفت یک راکت جدید کروز را موفقانه آزمایش کرده است و محققان حقوق بشر سازمان ملل متحد یک لیست جدید از افراد و واحدهای مشکوک را که گمان می‌رود جنایت جنگی را در سوریه مرتکب شده اند ترتیب داده است. قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را از همکارم احمد جکور احمدی بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
آیسف میگوید که تیراندازی از صفوف نیروهای افغان بر عساکر خارجی اعتماد میان نیروهای افغان و بین المللی را خدشه‌دار نخواهد ساخت. و مقامهای محلی ولایت کنر میگویند که برخی از مناطق این ولایت بار دیگر مورد اصابت راکت ها از خاک پاکستان قرار گرفته است. مشروع خبرها. آیسف میگوید که تیراندازی از صفوف نیروهای افغان بر عساکر خارجی اعتماد میان نیروهای افغان و بین المللی را خدشه‌دار نخواهد ساخت. جنرال گوینتر کتس، سخنگوی آیسف، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تلاش ها مشترکند با حکومت افغانستان برای کاهش این واقعات ادامه دارد. آقای کتس این اظهارات را در حال ابراز می کند که به تازگی یک مقام بلندپایه نظامی امریکا گفت که حملات نیروهای افغان بر نیروهای بین المللی تهدید جدی برای جنگ جاری در افغانستان است. از آغاز سال جاری میلادی ده‌ها تن از سربازان بین المللی در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی افغان جانهایشان را از دست دادند. مقام‌های محلی ولایت کنر می‌گویند که برخی از مناطق این ولایت بار دیگر مورد اصابت راکت‌ها از خاک پاکستان قرار گرفت. واصف الله واصفی، سخنگوی والی کنر، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که شب گذشته 35 راکت بر ولسوالی دانگام این ولایت از قلمرو پاکستان پرتاب شدند. به گفته آقای واصفی، این حملات راکت‌ها تلفات جانی در پی نداشته است. صدها تن از افراد دیروز از کابل با بیل، کلنگ و تبر در اعتراض به پرتاب راکت از خاک پاکستان بر ولایت کنر و اعلام حمایت از باشندگان این ولایت راهی کنر شدند. به اساس گزارش ها از حدود 5 ماه بدین سو حدود 5000 راکت از قلمرو پاکستان بر ولایت کنر و برخی از ولایت شرقی افغانستان اصابت کرده است. و انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان به خاطر کشته شدن 5 خبرنگار افغان در یک حادثه ترافیکی ابراز تأسف کرده است. این خبرنگاران که در ولایت قندار ایفای وظیفه می کردند به روز جمعه گذشته در یک رویداد ترافیکی در شاهراه کابل قندهار جان باختند. انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه کشته شدن این خبرنگاران را ضایعه بزرگ برای ولایت قندهار و تمام مردم افغانستان خوانده است. خبرهای افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را احمد جکفر احمدی پیشکش می کند.
سلام مجدد به شما. پاکستان امروز گفت یک راکت جدید کروز را موفقانه آزمایش کرده است. این راکت دارای قدرت حمله کلاهک های هسته‌ای است. اردوی پاکستان گفت راکت هتف 7 بابور از یک واسطه نقلیه پرتاب شده است. اما پاکستان نگفته که این راکت به کدام هدف و چقدر دور پرتاب شده است. گزارش شده است این راکت فاصله حدود 700 کیلومتر را پیموده می تواند. این ششمین آزمایش راکتی پاکستان است. محققان حقوق بشر سازمان ملل متحد یک لیست جدید از افراد و واحدهای مشکوک را که گمان می رود جنایات جنگی را در سوریه مرتکب شده باشند ترتیب داده است. هیئت مستقل که سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این زمینه به کار گماشته شده، امروز هنگام ارائه گزارشش در ژنو گفت که تخطی‌های جدی حقوق بشری در سوریه در حال افزایشند. این هیئت از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا این وضعیت را به محکمه بین المللی جرایم راجع کند. در مورد شمار تلفات ناشی از یک حمله انتحاری در بغداد گزارش های زد و نقیز وجود دارند. مقام ها در بغداد امروز گفتند در این حمله 4 تن کشته و حداقل 11 عراقی دیگر زخمی شدند. به نقل از دیگر مقام های عراق گفته شده است که حمله انتحاری حداقل 7 کشته و 14 زخمی بر جا گذاشته است. این حمله در نزدیک گرین زون که تحت تدابیر شدید امنیتی محافظت می شود صورت گرفته است. گزارش شده است که 2 تن از کشته شده ها سربازان عراقی اند و متباقی قربانیان را غیر نظامیان تشکیل می دهند. تمرینات نیروهای بحری با استفاده از کشتی های 30 کشور به شمول ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس جریان دارند. اردوی ایالات متحده آمریکا گفته است این مانورهای ضد ماین گسترده ترین تمرینات به شرکت نیروهای بحری جامعه جهانی است که تا حال در شرق میانه راه اندازی می شود. این اقدام در میان تنش های رو به افزایش منطقه بر سر برنامه اتمی جنجال برانگیز ایران صورت می گیرد. جنرال محمد علی جعفری قماندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب ایران دیروز به ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه هر حمله هشدار داد و گفت تهران قاطعانه آن را تلافی خواهد کرد.
برآورد من هست که دیگه بعید ایران در بحث امپیتی در متعهد بدون خودش را، اما این باز به دلیل این معنا نیست که ایران به سمت بمب هسته‌ای میره.
و لیون پنتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید مقامات آمریکا و ژاپن روی نصب 2 سیستم مدافع راکت در ژاپن توافق کردند. محل دقیق نصب سیستم مدافع راکت تا حال مشخص نشده است. مقامات امروز تاکید کردند که هدف از نصب این سیستم محافظت از منطقه در برابر تهدیدهای کره شمالی است و متوجه چین نیست. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز در توکیو روی برقراری روابط میان چین و ژاپن نیز تاکید کرد و در ادامه چنین گفت:
It's in everybody's interest. It is in everybody's interest for Japan.
این به نفع هر کس است. این به نفع هر کس است برای ژاپن و چین تا روابط خوب داشته باشند و به هدف جلوگیری از تجدید تنش‌ها راهی را جستجو کنند.
Avoid further escalation.
گزارش ها می رسانند که اختلاف چین و ژاپن بر سر مالکیت برخی جزایر کوچک در دریای چین سبب تشدید تنش ها میان 2 طرف شده است.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com، ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. هندیا دختر شاه اسبق افغانستان غازی امان الله خان ادعا میکند که از سوی یک گروه مافیایی غاصبین زمین در افغانستان تهدید به مرگ شده است. لوی درستیز امریکا میگوید حملات سربازان افغان بالای نیروهای بین المللی تهدید خیلی جدی میباشد. در گزارش دیگر خواهید شنید که وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که طی سالهای اخیر حفاظت و مراقبت لازم از سرکهای اعمار شده در این کشور صورت نگرفته است. و باشندگان یکی از ولسوالی‌های ولایت جوزجان با اینکه در نزدیکی دریای آمو قرار دارد از کمبودی آب شکایت دارند.
خصوصا دمی شب روز هیچ آب نداره. مردم عیناً از 6 کیلومتر 10 کیلومتر در آخر یک دو بشکه آب میاد. از غریبی میمانه.
گزارش های دیگری هم داره. مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل هم دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام فکر نو با جوانان را میشنوید. با ما باشید. هندیا دختر شاه ازبق افغانستان غازی امان الله خان ادعا میکند که از سوی یک گروه مافیایی غاصبین زمین در افغانستان تهدید به مرگ شده است. خانم هندیا که روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که اخیراً در هنگام بازدید از زمینهای خانوادهش از سوی افراد نجیب الله کابلی رئیس حزب مشارکت ملی تهدید شده است. هندیا میگوید که صدها جریب زمین مربوط به خانواده او در افغانستان غصب شده است. تفصیل بیشتر را در گزارش فرخنده احمدی از کابل میشنویم.
دختر غازی امان الله خان پس از آن ادعا کرد که وی از سوی یکی از افراد مسلح مربوط به حزب مشارکت ملی تهدید به مرگ شده که به گفته خودش به روز چهارشنبه هفته گذشته برای بازدید زمین مادریش به منطقه کاری زمیر شهر کابل رفته بود. هندیا به روز یکشنبه به خبرنگاران در کابل گفت زمین‌های مادری وی از سوی خانواده ظاهرشاه به فروش رسیده است و بخشی از این زمین‌ها را نجیب الله کابلی رئیس حزب مشارکت ملی غصب کرده.
بعد بدون کدام دلیل یک نفر به نام یاسین از یک خانه در آمد با یک تفنگ مرا تهدید کرد. اما وقت که کاری شد نفر امنیت حاضر بود.
اما حزب مشارکت ملی ندای خانم هندیا را رد کرده میگوید نجیب الله کابلی در غصب زمین‌های مربوط به خانواده شاه سابق دست ندارد. دختر غازی امان الله خان میگوید آنان 700 جریب زمین در گلباغ، تنگی سیدان و رشخور و 1985 جریب زمین در منطقه کاری زمیر شهر کابل دارند. با گفته وی 600 جریب زمین آنان از سوی خانواده محمد ظاهرشاه به فروش رسانیده شده است. خانم هندیا میافزاید که این زمین ها را مادرش ملکه سریا از پول شخصی خود برای اولادهایش خریداری کرده بود و قباله شرعی آن را نیز در اختیار دارد. تلاش کردیم تا در مورد این اظهارات دختر شاه امان الله خان با مصطفی ظاهر نواسه محمد ظاهرشاه که به حیث رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان ایفای وظیفه می کند صحبت کنیم، اما با وجود تماس های مکرر موفق به صحبت با آقای ظاهر نشدیم. دکتر خالد نسیمی رئیس دفتر مصطفی ظاهر از قول و اتهامات وارد شده از سوی خانم هندیا را رد کرده است.
قطعا اینا در مسئله گرفتن زمین های صادق هندیا که وارث امان الله خان هستن هیچ نقش ندارن. تمام ادعای که از طرف اونا صورت گرفته همه او را رد میکنن، در صورتی که اونا اسناد داشته باشن مبنی بر غصب زمین هایشان اونا باید از طریق عدلی و قضایی و کشفی باید اقدام بکنن.
از سوی دیگر معاون لوی ساران والی افغانستان میگوید که سندی در مورد فروش زمین های شخصی ملکه سریا خانم امان الله خان از سوی خانواده ظاهرشاه نزد آنان وجود ندارد. این نخستین بار نیست که از غصب زمین از سوی افراد با نفوذ در افغانستان سخن به میان می آید. پیش از این رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب را متهم به غصب زمین عبدالمجید زابولی به ارزش ده ها میلیون دلار در ولایت هرات کرده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لوید رسیز امریکا می گوید حملات سربازان افغان بالای نیروهای بین‌المللی تهدید خیلی جدی می باشد. گزارش مفصل دی باره داریم، اما اکنون ما در صفحه انترنت می بینم که بازی تیمهای ملی کرکت افغانستان و ویستیندیز در سریلانکا جریان دارد. تیم افغانستان اول بیتنگ کرد و 122 رن به تیم ویستیندیز هدف قرار داده است. تیم ویستیندیز همین اکنون یکی از بازیکنان خود از دست داده و در راون در اوور هشتم قرار داره و 53 رن کرده است. برمیگردیم به گزارش های برنامه. لوید رسیز امریکا میگوید حملات سربازان افغان بالای نیروهای بین المللی تهدید خیلی جدی برای پروسه سپردن مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای خود این کشور است. مارتین دیمپسی به شبکه خبری پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا گفت همچو حملات باید متوقف شوند. دیمپسی گفت یکی از راه های جلوگیری از این حملات که در رسانه های خارجی و حملات سبز بر آبی مسمی شده، آوردن بهبود در سیستم جلب و جذب نیروهای افغان است. در رابطه با این سخنان لوید رسیز امریکا، خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش نوشته که نکات عمده آن را همکارم امید مرزبان تقدیم میکند.
مارتین دیمپسی این بار با صراحت غیر معمولی صحبت میکرد و آنچه را که به حملات آبی بر سبز مسمی شده تهدید خیلی جدی خواند. دیمپسی گفت حملات سربازان اردو و پلیس افغان بالای عساکر خارجی تهدید خیلی جدی برای پروسه انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان است. لوید رستیز قوای مسلح امریکا به شبکه خبری وزارت دفاع کشورش گفت ما همه دچار این مشکل هستیم، نمیتوانیم آن را نادیده بگیریم، ما نمیتوانیم خود را قانع بسازیم که در این زمینه باید کار بیشتر کنیم، باید چیزی را تغییر دهیم. مارتین دیمپسی و دیگر مقامات امریکایی در چند هفته گذشته با تاکید گفتند که شیوه جلب و جذب افراد به نیروهای امنیتی افغان باید بهتر شود. از آغاز سال عیسوی جاری تا حال در 36 رویداد جداگانه 51 سرباز خارجی که اکثریت آنان امریکایی ها بودند در نتیجه حملات افغانان یونیفرم وطن کشته شدند. مارتین دیمپسی دیروز گفت باید اطمینان حاصل کنیم که همکاران افغان ما نیز به اندازه ما در این مورد جدی هستند. لوید رستیز امریکا پس از آن این سخنان را میگوید که در دو روز اول همین هفته 6 سرباز خارجی در دو حادثه جداگانه توسط ماموران پلیس افغان در زابل و هلمند کشته شدند. حکومت افغانستان نیز گفته است برای جلوگیری از همچو حملات تلاش جدی دارد. وزارت دفاع افغانستان به تازگی صدها سرباز اردو را به همین دلیل یا بازداشت و یا هم از وظایفشان سبکدوش کرد. همچنان وزارت دفاع گفته است راهنمودی را تهیه کرده است که سربازان افغان مکلفند همه آن را داشته باشند و مطالعه کنند. همچنان وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا در جریان سفری به ژاپن درباره حملات مسمی به آبی بر سبز سخن گفت و این حملات را شیوه دیگر از عملیات طالبان خواند. پنتا گفت این حملات آخرین تلاش‌های طالبانی است که دیگر توانایی تصرف مناطق را که از دست داده‌اند ندارند. وزیر دفاع آمریکا افزود طالبان با همچو حملات بر علاوه آن که نیروهای ما را هدف قرار می‌دهند، تلاش دارند سراسیمگی ایجاد کنند. لیون پنتا در یک کنفرانس خبری در شهر توکیو تاکید کرد که همچو حملات در ماموریت ایالات متحده آمریکا در افغانستان تغییر وارد نخواهند کرد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از پنتا گزارش داده که گفته است تا حد توان کوشش میکنیم این تهدیدها را کاهش دهیم، اما ماموریت بنیادی ما را در افغانستان فراموش نخواهیم کرد و آن را به پیش خواهیم برد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی از کارشناسان به این باورند که اختلافات بر سر مسئله اداره زندان بگرام میان مقامات افغان و آمریکایی تلاش‌های دو کشور در مورد صلح در افغانستان را تحت شعاع قرار داده است. این آگاهان میگویند که بخش اعظم ملاقات رئیس جمهور کرزی و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در خصوص همین اختلافات متمرکز بود. رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه در دیدار با مارک گراسمن در ارگ ریاست جمهوری در کابل یک بار دیگر تاکید کرد که تأخیر در تسلیم دهی بیش از 600 زندانی افغان که در قید نیروهای آمریکایی به سر می‌برند تخطی از موافقتنامه موجود میان افغانستان و آمریکا است. ستاره فروغ همین لحظه در استودیوی کابل است و سری را ارائه می‌کند.
شمار از تحلیلگران افغان میگویند نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به هدف بحث روی مسائل صلح در افغانستان و منطقه و برخی موضوعات دیگر وارد منطقه شده بود، اما بقیده آنان اختلافات بر سر سپردن کامل زندانیان زندان بگرام میان حکومت افغانستان و ایالات متحده باعث گردید که بیشتر بحث ها در ملاقات رئیس جمهور افغانستان و مارک گراسمن در راستای همین اختلافات تمرکز داشته باشد. یونس فکور یکی از کارشناسان افغان بر رادیو آزادی گفت که اختلافات ایجاد شده بر سر زندان بگرام سفر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به کابل را متاثر نمود.
در هغه سره په تکتیکي ډول د بګرام د زندان مسله دونو عمده کول چې دا نورې مسایل د سولې مسله، د افغانستان سره د مرستو مسله، د اردو او د امنیتي قوتونو د تقویې مسله هغه تر شا لاندې راوستل، زه فکر کوم دا د کرزي صاحب د خلو تکتیکی او سیاسی مو خود پاره دی در صورتی چی دلت ضرورت داو چی دا سره پاکستان تطلیلی و اولیم ویل چی پاکستان سره باید چی الخیز تفاهم تو ورسی رو در چی سولی تمرست ورسی.
مارک گروسمن پس از ملاقات با مقام های پاکستانی روی مسائل مختلف در اسلام آباد وارد کابل گردید و به روز یک شنبه با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حامد کرزی در این دیدار بر تحویل دهی بیش از 600 زندانی که تا هنوز هم در قید نیروهای آمریکایی قرار دارند به حکومت افغانستان تاکید کرد. رئیس جمهوری افغانستان گفته که تأخیر در تسلیم دهی این زندانیان تخلف جدی از تفاهمنامه امضا شده میان افغانستان و آمریکا است. از سوی دیگر وحید مشته یکی دیگر از کارشناسان افغان میگوید که رئیس جمهور کرزی با پافشاری بر تحویل دهی تمامی زندانیان طالب به حکومت افغانستان تلاش میکند که موقف حکومت را در مذاکرات صلح تقویت نماید.
زندان بگرام برای حکومت افغانستان مهم است به خاطری که از یک طرف آقای کرزی را به عنوان یک سمبول حاکمیت ملی تلقی میکنه و گفته و از طرف دیگر هم به این باور است که در صورتی که زندانیان طالبان تحت کنترل حکومت افغانستان باشند بالاخره طالبان مجبور میشن که بیان با حکومت افغانستان با مذاکره بنشینند به خاطر که موقف حکومت افغانستان با گرفتن کنترل این زندان تقویت میشه.
حکومت افغانستان میگوید به اساس موافقتنامه‌ای که میان افغانستان و آمریکا در ماه جون امضا شد نیروهای آمریکایی حق داشتن زندان در این کشور را ندارند. مقام‌های افغان سپردن کامل اداره زندان بگرام را وابسته به حاکمیت ملی افغانستان می‌دانند. در همین حال احمد ضیا سیامک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی ملاقات طولانی با نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان داشت و روی مسائل مختلف با او صحبت نمود. آقای سیامک در صحبت با رادیو آزادی مسئله سپردن تمامی زندانیان به حکومت افغانستان را مهم توصیف کرد.
یکی از آجندای این دیدار همین مسئله انتقال مسئولیت‌های زندان بگرام بود. رئیس جمهور اسلامی افغانستان با تاکید از ایالات متحده آمریکا خواست که این زندانیان به افغانستان انتقال بشند و چون در خاک افغانستان هستند و زندانیان افغان هستند به هیچ وجه قانون اساسی افغانستان و مردم افغانستان نمیپذیرد که زندانی در زندان باشه و مسئولیتش نیروهای خارجی داشته باشند.
مسئولیت کامل اداره زندان بگرام دوشنبه گذشته به حکومت افغانستان سپرده شد. مقام های افغان میگویند که هنوز هم بیش از 600 زندانی افغان و حدود 50 زندانی خارجی در قید نیروهای آمریکایی در افغانستان به سر میبرند.
در گزارش همکارم ستار فروغ از کابل شنیدید که برخی از کارشناسان به این باورند که اختلافات بر سر مسئله اداره زندان بگرام میان مقامات افغان و آمریکایی تلاش‌های دو کشور در مورد صلح در افغانستان را تحت شعاع قرار داده است. یک موضوع دیگری که در صدر عناوین خبرهای منطقه و جهان از چندین روز به این سو قرار دارد تهیه و نشر یک فیلم است که در امریکا به طور خصوصی ساخته شده و به پیامبر اسلام توهین آمیز پنداشته شده است. نشر این فیلم در اینترنت باعث تظاهرات وسیع در شرق میانه و چندین کشور اسلامی شده. امروز در کابل هم تظاهرات برای محکوم کردن این فیلم برای انداخته شد که گزارش ها می گویند خشونت های هم در جریان داشت. همکارم جمشید حبیبزاده از کابل گزارش می دهد.
صدها تن از افراد خشمگین به روز دوشنبه در منطقه هودخیل شهر کابل به سرک کابل جلال آباد برآمده و در عکس العمل به تهیه فیلم اهانت آمیز به پیامبر اسلام دست به تظاهرات زدند. اما این تظاهرات صلح‌آمیز نبود و مظاهره کنندگان به سوی دفاتر خارجی در محل سنگ و چوب پرتاب کردند. مقام های پلیس می گویند که مظاهرچیان به سوی پلیس تیراندازی هم کردند. جنرال محمد ایوب سالنگی قمندان امنیه کابل بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه پرتاب سنگ و فیر گلوله از سوی مظاهرچیان حدود 50 تن از نیروهای پلیس زخمی شده و یک موتر مربوط به این نیروها هم حریق شده است.
Come on.
تظاهر کننده ها بالای یک شرکت خارجی هجوم برده و نزدیک به 40 کانتینر وابسته به این شرکت را به آتش کشیدند. در این حال شمار از باشندگان منطقه هودخیل و کارمندان دفاتر خارجی در این محل میگویند که تظاهر کنندگان در افغانستان نباید حین ابراز احساساتشون به خشونت متوسل شوند و به مردم و ملکیت های عامه آسیب برسانند. برخی از افراد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تظاهرات خشونت آمیز خلاف قوانین بشری و ارزش های اسلامی است.
این اتاق ما را در دارن که بالای ما در گرفت، ما مسلمان نیستیم. وقت سر ما حمله کردن کمپانی خارجی است، اما تمام کارگرایش افغانی است، مسلمان هستن، مسجد دارن.
اگر تظاهر کنندگان است تظاهرات میکنن، ما هم اسلام هستیم، ما هم تظاهرات میکنیم، مگر به این سیستم نه. تظاهرات تظاهرات مثل به سیستم میکنه که مثل که دیروز بچهای پهنتون کابل کرده بودن.
مسجد درد داد. نه چهار نفر مسکین بیچاره اینجا کار میکرد، مسجد درد داد. مردم ها رو بازی عزت کرد. همین سرک از کی است؟ همین سرک برای ما شماست. این خط کت کش کرد. کسی هست میره پاس جور کنه؟
شهر کابل به روز یکشنبه هم شاهد تظاهرات در عکس العمل با تهیه این فیلم در امریکا بود، اما این تظاهرات به گونه سلامیز برای انداخته شد. وزارت حج و اوقاف افغانستان و ولیسی جرگه این کشور از مردم در افغانستان خواسته است که در ابراز احساسات و اعتراضاتشان در پیوند به تهیه این فیلم که در آن به پیامبر اسلام توهین شده است از خشونت کار نگیرند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که طی سالهای اخیر حفاظت و مراقبت لازم از سرکهای اعمار شده در این کشور صورت نگرفته است. وزیر فواید عامه افغانستان در این مورد روز یکشنبه در یک سمینار دو روزه سخن گفت که به اشتراک رؤسای فواید عامه ولایت‌ها در کابل راه اندازی شده است. وی گفت که به هدف بهبود در امور کاری این وزارت به شمول حفظ و مراقبت سرک ها استراتژی را ترتیب دادند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
وزارت فواید عامه افغانستان می گوید طی 10 سال گذشته بیش از 7000 کیلومتر سرک در این کشور به طور پخته و اساسی اعمار شده، اما بسیاری از این سرک ها نسبت عدم حفظ و مراقبت لازم دوباره تخریب شده اند. نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه گفت که آنان تدابیری را برای بهبود کارهای این وزارت روی دست گرفتند. آقای اوژن به استراتژی اشاره کرد که به هدف حفظ و مراقبت بهتر از سرک ها در این کشور اسای وزارت فواید عامه ترتیب شده است.
وزارت به اساس فرمان 45 یک استراتژی معینی را برای حفظ و مراقبت سرک های افغانستان تنظیم کرده و از طرف دیگر جستجو برای منابع مالی از این جریان داره که عبارت از اصلاحات در سیستم عقل عبور افغانستان است. یعنی خداوند بخواهد که ما به استراتژی حفظ و مراقبت موفق شویم و رشوه های وزیران پاس بکنیم و دونرا هم حاضر هستن که ما را کمک بکنن. ما امیدوار هستیم در ظرف یک سال ما یک تغییرات بسیار فاحش در سطح اداری ولایت افغانستان به وجود بیاریم.
وزیر فواید عامه ابراز امیدواری کرد که این استراتژی پس از تایید شورای وزیران از سوی ولسی جرگه به زودی تصویب گردد. آقای اوژن این سخنان را به روز یکشنبه در یک سمینار دو روزه رؤسای فواید عامه ولایات در کابل ابراز کرد. وزارت فواید عامه در حال از تنظیم امور پروژه ها و حفظ و مراقبت سرک ها در افغانستان سخن می زند که شماری از مردم و رانندگان نیز از تخریب زودهنگام دوباره سرک ها در کشور انتقاد می کنند. دو تن از رانندگان
اصلا یک سالی را در ظرف دو روز خراب می کنند و در ظرف دو سالی را جور نمی کنند. یک پروژه را می گیرد یک نفر تیر جور می کند، میگه جور کنه نمیتونه دیگه، در دیگه نفر تقسیم می کنه.
بین دو شو خنجان دو سال شد کنده تسین نمی گه یک مثال پنجاه دقیقه است سه تا مسافر در بین متاز فوت کرده، نفس خود داده، جان خود داده، خاک داده، کسی نیست که اون را میال درست کنه.
در کنار عدم حفظ و مراقبت لازم از سرک ها در افغانستان، همچنان انتقاد می شود که از نحوه اعمار سرک ها در این کشور نظارت درست صورت نمی گیرد. وزیر فواید عامه افغانستان اخیراً به شرکت های سرک سازی هشدار داده بود در صورتی که نواقص کارهایشان را برطرف نکنند با این شرکت ها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گزارشی بود از همکارم جاوید حسن‌زاده از کابل. قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، موضوعات و مسائل مهم چاپ شده در روزنامه‌های چاپ امروز کابل را از همکارم ستار فروغ می‌شنویم.
روزنامه مستقل ویسا در صفحه اول خود با خط درشت بر عقل از رئیس جمهور افغانستان نوشته است که تأخیر در تحویل دهی زندانیان افغان تخلف جدی از تفاهم نامه میان افغانستان و امریکا است. ویسا تنزیرا نیز در مورد اختلافات بر سر زندان بگرام میان افغانستان و امریکا به نشر رسانده است. میزه گرد درباره زندان مدرن بگرام عنوان این تنز است. روزنامه در یک مطلب دیگر به نقل از وزیر عدلیه افغانستان نوشته است که بر مبنای قانون فرار زنان از منزل جرم پنداشتن نمی شود. ویسا از اجرای مراسم حلفه وفاداری وزیران جدید دفاع و داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نیز خبر داده است. روزنامه غیر دولتی محور در صفحه نخست شماره امروزش تصویر از آثار تاریخی تازه دریافت شده از یک بخشی از معدن مس عینک لوگر را به چاپ رسانده است. روزنامه در مطلب نوشته است که معدن مس عینک با مشکلات امنیتی روبرو است. محور می نویسد مشکلات امنیتی در برابر کار پروژه معدن مس عینک را نه تنها طالبان افغان بلکه طالبان پاکستانی و جنگجویان عرب نیز ایجاد کردند. روزنامه در جای دیگر نوشته است که باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار مردان مسلح پاکستانی را از این ولسوالی بیرون راندند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار هم می نویسد که قوم شینوار ولایت ننگرهار طالبان پاکستانی را از مناطقشان اخراج نمودند.
مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
لویدیر سیز ایالات متحده آمریکا حملات افراد ملبس با لباس نیروهای افغان بر عساکر خارجی را تهدید جدی به پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان می‌داند. مارتین دیمسی خواهان توقف این حملات شده است. ده ها پلیس افغان امروز در جریان تظاهرات در کابل زخمی شدند. این تظاهرات در اعتراض به فیلمی که در آن به پیغمبر اسلام توهین شده در منطقه هودخیل کابل راه اندازی شد. پاکستان امروز گفت یک راکت جدید کروز را موفقانه آزمایش کرده است. این راکت دارای قدرت حمل کلاهک‌های هسته‌ای است. محققان حقوق بشر سازمان ملل متحد یک لیست جدید از افراد و واحدهای مشکوک را که گمان می رود جنایات جنگی را در سوریه مرتکب شده باشند ترتیب داده است. تمرینات نیروهای بحری با استفاده از کشتی‌های 30 کشور به شمول ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس جریان دارند. و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید مقام‌های آمریکا و ژاپن روی نصب دومین سیستم مدافع راکت در ژاپن توافق کردند.
تشکر از همکارم احمد جعفر احمدی که عناوین مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. شنوندگان عزیز، به علت زیقی وقت نتوانستیم که گزارش کمبودی آب آشامیدنی و زراعتی در یکی از ولسوالی‌های جوزجان را برایتان نشر کنیم، اما وعده می‌دهیم که این گزارش را در برنامه ساعت 5 خواهید شنید. اکنون که ساعت استودیو 3:32 بعد از ظهر را نشان می‌دهد، در دقایق یا قسمت باقی مانده برنامه پروگرام فکر نو با جوانان را میشنوید که همکارم مصطفی صدیقی آن را تهیه میکند.
فکر نو با جوانان. سلام و به فکر نو امروز خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و امروز پیلوتان جوان را اینجا در استودیو با خود دارم. هدایت ابراهیمی، رفی انوری، حبیب الله نور. تا لحظات دیگر از خود این جوانان مستعد و غیور افغان میشنویم که چه قصه هایی دارند با شما و اینها برای آموزش بیشتر به ایالات متحده آمریکا هم سفر کردند و حالا در جمهوری چک هستند. از خودشان حالا بیشتر میشنویم در مورد تجربه هایی که آموختن و آموزش هایی که اینجا دیدن. خب بسازات خوش آمدین جوانا به استدیوی رادیو آزادی. ادای جان، میخوایم از خودت بشنوام که به ما قصه بکنی چگونه راه یافتی به این دوره آموزشی.
تقریبا ما 3 میشه که به پلیس ملی یا وزارت امور داخله خدمت میکنیم رئیس افسر. در سال 2011 تعداد برسا به مکندک ما که پیشتر برتان گفتم کندک هوای مبارزه علی مواد مخدر توسط خارجی ها روان شد. دیگه باز ما 3 نفر از جمله از کسایی بودیم که اونجا کاندید شدیم، امتحان دادیم و موفقانه امتحانش هم سپری کردیم. باز رفتیم امریکا بر ترنینگ، مدت 14 ماه ما اونجا ترین دیدیم. 6 ماه اول لسان بود در ایالت تگزاس امریکا، اونجا ما انگلیسی آموختیم. دیگه بعد از اون رفتیم ویرجینیا با فالن ترنینگ خود یا به حساب درس های مسلکی خود، دیگه به پرازهای خود شروع کردیم. از اونجا تا جنوری 2011 درس ها را خلاص کردیم، دوباره پس وطن رفتیم. از اونجا پیشتر تا که به شما یادآوری کردیم آمدیم در جمهوری چک، اینجا هم ترنینگ های خود شروع کردیم، پرازهای خود. دیگه تقریبا 1 ماه میشه که ما پرواز میکنیم امروزه.
در افغانستان تا حالا پرواز اجرا کردی خودت دادا جان؟
نه خیر صاحب، در افغانستان ما تا هنوز پرواز نکردیم. از اینجا که بخیر درسای ما خلاص شد و پروازای ما باز میریم با پروازای خود شروع میکنیم و پروازای ما پروازا چی ما عملیاتی است. دیگه ما همیشه با میشنا اشتراک میکنیم با قوای خارجی.
در کدام عملیات ها معمولا اشتراک میکنیم؟
مثال زخمی باشه میریم، زخمی رو میاریم انتقال میدیم، مهمات ضرورت باشه مهمات میبریم به رفت سربازای خود، و یا در خصوصا جایی که کشتی خاشخاش باشه ما اول معلومات خود را جمع میکنیم بازوش میریم برای حمله و او را نابود میسازیم.
تشکر هدایت جان، حتما در ادامه برنامه بیشتر با خودت صحبت خواهیم کرد و از خاطره هایت بیشتر در جریان این دوره آموزشی و جوانان بیشتر خواهیم گفت. رفی جان خودت هم خوش آمدی. خودت بگو در مورد این برنامه آموزشی که چی کارهایی کردی و چقدر مؤثر بوده.
ما یک گروپ مکمل بودیم همراه امی بیادرها که اپالیم شده، همراه در جان و عبیب جان. دیگه ما همچنان همه تو یک پروسه تای کردیم که 4 سال در پلیس ملی بودیم، بعدن یک با ما یک چانس داده شد که ما امتحان بتیم، در امتحان اشتراک کردیم. وقتی که امتحان همی امتحان های پیلوتی بود در او کامیاب شدیم، رفتیم همه تو اولا تگزاس در اوجه زبان خواندیم 6 ماه. دیگه بعد از زبان رفتیم به اون درسای مسلکی خود از طرف ویرجینیا، بعدن از ویرجینیا پس به افغانستان خود رفتیم. و چون که اوجه ما تیارای مختلف بود در امریکا.
کدام تیاره ها نمایش برای ما بود؟
تیارای چی داره؟ شینوک داره به نام شینوک و H-50 داره در اونو تیاره بود. دیگه بخاطر از او دیگه که سیستم ما در افغانستان تیارای روسی کار میشه، ما بخاطر از او پس طرف چک آمدیم که همی سیستم روسی رو هم کدش بلد شویم و همراهش ایچی شویم.
آشنا شویم. خب در این مورد سوالات هست که از عبیب جان هم میپرسم، اما میخوایم بدونم همونطور که از صدای جان پرسیدم در افغانستان قبلا پرواز اجرا کردی خودت؟
نه بله صاحب، من خودم در محصل بودم در اون نو در این پروسه شامل شدیم.
کدام بخش میخوندی در افغانستان؟
در با افغانستان اول در خودمی وزارت داخله به افسری بود، افسر بودیم و بعدا به این پروسه که شامل شدیم دید محصل بودیم. شاید بعدا که به افغانستان برگردیم یک پرواز شروع شد.
یعنی تجربه در بخش پیلوتی قبلا در افغانستان نداشتی؟ خب
بله.
از اولین پروازت، از اولین دوره آموزشی که رفتی به امریکا، اولین پرواز که داشتی کدام تیاره بود و چه احساس داشتی؟ برای جوانا شاید جالب باشه که قصه بکنی.
اولین پرواز تیارای امریکایی بود، H-50 نام داشت. دیگه بسیار هیجان بود که بخاطر که پیش از اون ما نه در تیاره شده بودیم و نه در تیارای نظامی پرواز کرده بودیم. دیگه بسیار هیجان کننده بود که ما دفعه اول در تیاره بالا شدیم و پرواز کردیم.
چی احساس داشتی؟ میترسیدی که تیاره سقوط ندی یا
بله.
چگونه؟
بله همه تو یک احساس بود که بله تیاره بالا میشه هیچ رقم خواهد در دو چرخ از این نفت یا دیگه خطا نخوره، اینی احساس میباشه پیشه که زیاد.
خب موفق باشی، بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. حبیب جان از خودت هم خوش آمدی، میخوایم از خودت بدانم که آیا اولین باره است که امریکا میری به خاطر اشتراک در این دوره آموزشی یا در افغانستان قبلا هم تجربه داشتی در بخش پیلوتی؟
تشکر از شما. اولتر از همه سلام های خدا خدمت شما دستان کاران رادیو آزادی و تمام هموطنان عزیز تقدیم میکنم. قبلا در نیروهای زمینی کار میکردم در سال 2008 به این سو. یکی از قطعات خاص پلیس ملی بود که مربوط کماندو میشد و عملیات خاص اونا علیه مواد مخدر بود و بالاخره در سال 2009 یک سفر داشتیم به لندن به خاطر بعضی از در ابتدا ترنینگ لسان بود، لسان انگلیسی، و بعدا بعضی از ترنینگ های خاص نیروهای زمینی بود. بالاخره در سال 2011 کاندید شدیم در بورسای پیلوتی و بر بار اول در ایالات متحده آمریکا رفتیم که در ماه اکتبر 2000 در ماه می 2011 بود. ابتدا برای چند ماه ابتدایی شامل کورسای لسان شدیم، بعد از او شامل پروازهای خود.
یعنی قبلا در افغانستان عملیات اجرا کردی یا در عملیات اشتراک کردی؟ در پروازها منظورم است؟
در بخش هوایی نه، هر نه، ولی در بخش زمینی زیاد عملیات را اجرا کردیم. ولی
خب حالا میخوایم با ما بگوین با توجه به این دوره آموزشی که شما راه دور و دراز را سپری کردین، طی کردین، رفتین به ایالات متحده آمریکا و آموزش هایی را دیدین و حال آمدین در جمهوری چک، چقدر متفاوت یافتین این برنامه ها را، چقدر مؤثر میدانین این نوع برنامه ها را؟ اداره جان خودت با ما قصه بکو.
کشور بدون قوای هوایی دیگه نمیتونه که کشور از خود چی نشان بده. کشورهای خارج مثل امریکا و کشورهای انگلیسی، کشورها که از هر نگاه پیشرفت هستن، خصوصاً از نگاه هوایی، این ترنینگی که ما در امریکا دیدیم بسیار مؤثر برای ما واقع شد از هر نگاه، چون که لسان 6 مهال یاد گرفتیم، انگلیسی ما بسیار خوب شد دیگه، پروازهای ما بسیار با صورت همو اساسیش پرواز کردیم، اما موادای بسیار درست برای ما آماده بود، مشکلش نداشتیم دیگه، بسیار برای ما مؤثر واقع شد. اگر این ترین ما مثال در افغانستان میدیدیم، فکر نکنم در یک سال یا 14 ماه اینقدر زود خلاص میکردیم.
دلیلش چی است؟ دلیل به نظر خودت؟
به نظر ما اونقدر امکاناتی که در اوج بودک ما در افغانستان نداریم، استادای مجرب نداریم و امو زمینه برای ما مساعد نیست. اوج ما هم چیز طبق تقسیم اوقات پیش میرفت، تایم سپورت ما، تایم اوقات مطالعه و درس خواندن ما، اوقات تفریح، اوقات پرواز هم چیز منظم بود، اوقات تور دو ویکند ما سفر داشتیم دیگه، یعنی بسیار خوب مؤثر واقع شد برای ما. رفتن به خارج خصوصا امریکا بسیار برای ما کمک کرد که ما هم لسان یاد بگیریم، با فرهنگ و مردم آشنا شویم و دیگه مردم ها بسیار جالب سوال میکردن افغانستان چه رقم یک جای است، مردم چه قسم است، ما تشریح میکردیم، حتی اکتی داد فکر غلط داشتن، میگفتیم میگف نیست،
مثلا چی فکر میکردن در اونجا؟ میگفتن
شما زنایتان رو میزنین یا زنایتان از خانه برآمدن نمیمونین، چرا نمیمونین که مکتب را؟ باز ما میگفتیم میگم غلط است، میگم دیگون جایی است که دیگون درهایی است که او بسیار دور از افغانستان در مرز قرار داره و مردمشان تحصیل کرده و تعلیم یافته نیستن، متوقی افغانستان مردمش مردم روشن است، فعلا در این 10 سال مردمش دخترها با مکتب میره، بچه ها با مکتب میره.
تشکر، تشکر ادا جان. خب رفی جان خودت قصه بکو که به نظر خودت این دوره آموزشی در بخش هوایی بر خودت چقدر مؤثر بود و وقت برگشتی به افغانستان چقدر مؤثر خودت واقع خواهی شد برای بخش هوایی افغانستان؟
دوره ما بسیار به ما خودم به خودم دیگه ای بسیار دوره مؤثر به ای بود که من میتونم از این طریق وظیفه مسلک خود به افغانستان خود خدمت کنم و افغانستان ما سخت ضرورت داره به مسلک، به مسلک ما مسلم آوره که پیلوتی است، هوایی است و از خدا میخوایم که در افغانستان از این که بهتر می هواییش رشد کنه و به افغانستان دیگه هم زیادتر از این خدمت کنه.
حالا در بخش نیروی هوایی گفته میشه ما به او سطحی که باید میرسیدیم در این 10 سال نرسیدیم، نظر خودت در این مورد چیست به عنوان یک پیلوت جوان؟
نظر ما افغانستان خوب فعلا گفتم که افغانستان هواییش قد نرسیده، زیاد پیشرفت نکرده.
منظور خودت نیروی هوایی، بخش هوایی،
بخش هوایی دیگه. دا این دا از خدا میخوایم که اگه هوایی خوب داشته باشه و هوایی خوب وقت جرمشه که ما به وقت ضرورت داریم و به دیگه.
به نظر خودت این برنامه های آموزشی در بخش تقویت نیروی هوایی افغانستان چقدر مؤثر است؟
مؤثریت بسیار زیاد است، مثل که در امنیت زیاد کمک میکنه، هوایی ما و سربازای ما بر هر عرصه که بوده هوایی بسیار مهم است دیگه. به این اساس دیگه هوایی که وقتی که یک یک کشور هوایش خوب بود دیگه، امنیتش
بخش هوایی و نیروی هوایی. بله تشکر رفیق جان. از عبدو جان از خودت میخوایم بپرسم، خودت خوب گفتی که به گونه تجربه های قبلی هم در این بخش داشتی، چقدر مهم است نیروی هوایی برای افغانستان و این انتقادهایی که گفتم میشه تا حالا ما بخش هوایی ما آنچنانه که باید تقویت میشد نشده، خودت به چی نظر هستی در این مورد؟
وجود نیروی هوایی در کشور اساس یک نظام تشکیل میده و از جمله کشورهای قدرتمند اگر به شمار برد باید نیروی هوایی خوب داشته باشه، ولی متاسفانه افغانستان قسمی که باید نیروی هوایی میداشت نداره و این بعضی چرخبال ها بعضی هلیکوپترهایی که خریده شده این هلیکوپترهای جدید نیستن، همین نیروهای خارجی که همین چرخبال ها را خریداری میکنن اونا کوشش میکنند که پول کم مصرف کنند و قسمی که ما شاهد بودیم بعض از چرخبال های جنگی خریداری شد از جمهوری چک و اونها تمامشان مستعمل بود و ریفربش بود و به خاطر که پول کم ضرورت داشت اونها او را خریدن. اگر این قسم ادامه کنم ما شاید یک نیروی هوایی قدرتمند نخواد بودیم، ولی اگر قسمی که برای بعضی از نیروهای ما بعضی چرخبال های MI-17 به قسم نو خریداری شد ولی اونها تعدادشان بسیار کم هستند، به این قسم میتونیم ما یک نیروی خوبی داشته باشیم و این قسم ترنینگ ها بیشتر میتونه مؤثر باشه. قسمی که ما شاهد هستیم تعداد زیاد از جوان ها فعلا در ایالات متحده آمریکا و در ایالات متحده عرب رشته های مختلف که بخش انجینری است، بخش هلیکوپترهای مختلف هستند و همچنان طیاره های ثابت بال ثابت که برش فیکسینگ میگن.
خب حالا میخوایم اینه برای ما بگوین که پیشتر رفیق جان گفت که در بخش طیاره های هلیکوپترهای نو چینوک یا می هفته گفتین در می هفته در امریکا شما آموزش دیدین، ولی این سیستم امریکایی هست و باز گفتین که در افغانستان ما بیشتر از طیاره های نوع روسی استفاده میکنیم. خب پس این آموزش هایتان فکر میکنین که در کدام بخش مورد استفاده قرار خواهد گرفت اگر نتانین؟ آیا مثلا یا میخواییم اتور بپرسم که زمینه ازی در افغانستان براتان موجود هست که از سیستم امریکایی استفاده بکنین، از طیاره های چینوک استفاده بکنین، از طیاره های می هفته استفاده بکنین؟
به جواب به این سوالتان باید بگیم که بخش هوایی یک وقتی که از ابتدا شروع میکنید او فرق نمیکنه که چه قسم هلیکوپتر باید باشه، او بخش ابتدایی از ترنینگ از هر چی که باشه اساساتش یک چیز است، ولی به انگلیسی برش پرنسپل میگن، پرنسپلش یک چیز است، ولی بعدا وقتی که برای مسلک خود میرسید مثل که ما در اونجا با طیارهای مختلف امریکایی پرواز کردیم ولی اینها ترنینگ بود همیشه تمام تیارهشان، ولی اینجا که آمدیم فعلا در جمهوری چک ما خاص برای ترنینگ MI-17 آمدیم که میعده است و در افغانستان ما تنها تیارهای روسی داریم برای فعلا که میعده و MI-35 است که بخش جنگی میباشم و به او خاطر ترنینگی که در امریکا دیدیم ترنینگ اساسی بود، بخش ترنینگ بود، ولی فعلا ما که
یعنی شما میتونین در آینده در بخش‌های مختلف در مخصوصا بخش تیاره هلیکوپتر ایفای وظیفه بکنین و در عملیات ها شرکت بکنین ها؟
بله ما فعلا کاملا آماده هستیم، صرف یک تعداد پروازهای از طرف شب اینجا مانده در جمهوری چک گیرم انجام بتیم بخیر، بعد از او آماده عملیات ها می باشیم.
موفق باشین. خب قرار است چند روز یا چند هفته یا چند ماه دیگر در جمهوری چک بانین؟
تقریبا یک 25 روز دیگه
و باز هم در بخش هلیکوپتر در اینجا آموزش خواهید دید و یا طیاره های دیگه؟
نه از ما چرخیست هست کل ما فعلا فکسوینگ نداریم به حساب طیاره های جت، امیدوار هستیم در آینده از طیاره هم داشته باشیم در قای هوایی خود طیاره های F-15 F-16 پاکستان وقت ما یک 21 داشتیم و F-16 داشتن، ولی و F-15 هم دارن قرار معلومات، ایران همچنان بهترین تیاره ساخته ولی ما هیچ تیاره جنگی نداریم دیگه، با چند تا تیاره چرخی نمیشه که قوای افغانستان و قوای هوایش نمیشه گذاشت قوای ما قوای هوایی داره دیگه. امیدوار هستیم که در آینده ها هم برادرای ما جوانای ما برای ترن به خاطر تیاره فیکسوین برن آموزش ببینن و شاهد تیاره میشه که در آینده ما F-16 یا F-15 داشته باشه.
خب یک سوال عمومی از همه شما سه نفر اینجا میخوام بپرسم که شما در جریان هستین که نیروهای بین المللی برهبری ناتو در افغانستان اعلان کرده که تا پایان سال 2014 میلادی عملیات‌های نظامی خود را به پایان میبره و نیروهای بین المللی از افغانستان خارج خواهند شد. این چیزیست که امروز در رسانه ها هم گرم است و از طرف نیروهای بین‌المللی برابری ناتو هم اعلان میشه روزمره. خب فکر میکنین که تا پایان سال 2014 میلادی ما بتانیم که در بخش نیروی اوایی خود یک تغییر مثبت بیاریم که افغانستان بتانه به صورت شاید و باید از حریم هوایی خود دفاع بکنه در نبود نیروهای بین المللی؟
در پایان سال 2014 اینها بعض وعده های را دادن که از جمله بعضی از طیاره های جنگی می باشد اگر با وعده خود وفا کنند و طیاره ها را بر ما بتن و باقی مانده چرخبال های جنگی که نهایت ضرور است فعلا در افغانستان که به شکل جدید خریداری شوند نه به شکل مستعمل که انجام شد میتونه مؤثر باشه. ولی بعد از سال 2014 باز هم ما به سپورت اینها نیاز داریم چون وطن ما فعلا به یک سپورت بسیار بزرگ نیاز داره خصوصا در بخش نظامی و هوایی. اگر بعد از سال 2014 اینها دونرها یا سپورت های خود قطع کنند ما به مشکل بسیار جدی مواجه خواهد بود.
مثلا از نظر خودت کدام
مثلا
مشکل؟
از دیگاهی که
در بخش هوایی مخصوصا
در بخش هوایی بخش مهمی که هست هلیکوپترهای ماست. اگر اینها هلیکوپترهای اضافه نسازند بخش هوایی ما تقریبا 80% چرخبالهایی که فعلا ما داریم اینها تمامشان مستعمل است. میتونه تا چند سال آینده اینها از کار بفتند و اگر تیاری دیگری در جای اینها نباشد نیروی هوایی ما دوباره از بین میره و ما نمیتونیم استفاده کنیم. و در پالی این همه چیزا مهمات ما تجهیزات است مهمات است. اگر اینا سپورت نشن بالاخره مهمات خلاص میشه.
و از نظر خودت برنامه های آموزشی در بخش های حربی نیروی هوایی حربی و یا تیاره های جنگی همونطور که خودت گفت چقدر مهم است که جوانای دیگه به ایالات متحده آمریکا جمهوری چک جای دیگه برن و در این بخش هم آموزش ببینن؟
یک تعداد از جوانهایی هستند فعلا در ایالات متحده آمریکا که برای چرخبال های جنگی آموزش میبینند ولی ما چرخبال های جنگی نداریم. آنها زیر آموزش هستند ولی منتظر هستند که چه وقت طیاره های خود به دست میارند بعدن به پرواز شروع خواهد کردن.
خب تشکر از خودت حبیب جان. رفیق جان خودت نظرت چی هست که با توجه به این که مثلا نیروهای بین المللی برابری ناتو اعلان کردند که تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون خواهند شد فکر میکنی تا اون زمان با توجه به این که شما در برنامه های آموزشی بخش هوایی هم اشتراک کردین فکر میکنی که افغانستان بتونه از حریم دفاعی خود دفاع بکنه به صورت شاید و بایدش در پایان سال 2014 میلادی در نبود نیروهای بین المللی؟
در اول اگر بگویم نیروهای فعلا که نیروهای زمینی و مثل اردوی ما واره و پلیس ما واره خوب است تقویت رفته دیگه از زیاد. یک مشکل کم ما داریم در هوایی داریم و در هوایی هم فعلا اینه در نمی پروسه روان است زیاد کار میشه در هوایی زیاد مردم ما هم سر هوایی نمی سوالا و چیزا زیاد میشه که باید هوایی ما تقویت شوه. در میشه که در 2014 شاید افغانستان ما یک هوایی تا یک چند فیصد تغییرات بیایه.
یعنی خودت امیدوار هستی؟
امیدوار هستم. میشه که افغانستان والا پیلوت داره و هر چیز داره دیگه. ضرورت به ما که داریم به طیاره داریم، یعنی به یک طیاره مدرن که قوای زمینی ما را حمایت کرده بتونه دیگه. افغانستان میشه باز در 2014 از خود دفاع کنه و از
تشکر رفیق جان. تشکر. خب هدایت جان خودت شنیدی که حبیب جان به عنوان یک پیلوت جوان امیدوار است به گونه میگه که وعده های داده شده در بخش تقویت نیروی هوایی افغانستان اگر این وعده ها عملی شوند افغانستان میتونه که در بخش نیروی هوایی خود روی پای خودش استاد شود در پایان سال 2014. و رفیق جان هم گفت که امیدوار هست در این مورد. خودت چی؟
تشکر. ما هم امیدوار میباشیم مگر شما طور که به شما معلوم است به همه معلوم است تا سال 2014 ما هیچ فعلا پیلوت جت نداریم. فعلا جت نداریم ما در افغانستان. اگر قرار باشه که یا ما را رها کرده بورن و تیارایشان هم برای خود ببره و با چند تا پیشتر برای شما عرض کردم چند تا هلیکوپتر نمیشه که از قوای هوایی خود کس دفاع کنه. این بهتر خود بود که یا اول افغانای ما را جوانای ما را ترن بتن در رشته باز ما را کمک همکاری کنن همراه تیارای جنگی وقت ما میتونیم از قوای هوایی خود از حریم خود دفاع کنیم. در غیر از او به نظر من فکر نکنم که در دو سال یک پیلوت سه سال چهار سال حداقل وقت داره پیلوت جدی جنگی تا ترین ببینه و درس بیاموزه. باز هم توکل به خدا ما خوب ما شما افغان هستیم خصوصا طبقه جوان فعلا در افغانستان دیگه هدفشون آرزویشون همیست که افغانستان ترقی پیدا کنه، پیشرفت پیدا کنه در هر عرصه.
تشکر. خب میخوایم از خودت این سوال رو بپرسم که با توجه به این برنامه آموزشی، با توجه به درس هایی که در بخش هوایی فرا گرفتی، تجربه هایی که فرا گرفتی هم از ایالات متحده آمریکا و از هم از جمهوری چک که بخیر برنامه تان آغاز میشه، وقتی برگردی به افغانستان فکر میکنی خودت چه تغییری را در بخش نیروی هوایی افغانستان خواهی آورد؟
خب تا حد توان علم و نالجی که ما از جا مختیم درشته خود دیگه همراه برادرها و همراه جوانهای خود همیشه ایره در جریان میگذاریم و خود طبعا وقتی که ما پرواز کردیم عملی تجربه به دست میاریم، تجربه پیدا میکنیم دیگه، تا آخرین قطره خونی که داریم از وطن خود دفاع میکنیم، کمر ما بسته هر وقت آماده خدمت به وطن هستیم.
تشکر. خب خودت رفیق جان بگو که چقدر در بخش نیروی هوایی افغانستان این تجربه های خودت مؤثر واقع خواهد شد، چه تغییر خواهی آورد؟
بله صاحب، امی ارشته کسی یک چیز را میاموزه و خارج میرن، عملا در اوج یک چیز میاموزه، چیزهای نو. مثلا مسلک ما یک مسلک از ما زیاد چیزهای نو آموختیم،
یعنی برنامه هم برنامه فکر نو هست.
بله.
نال بگو از چیزهای نو.
مثلا ما زیاد چیزهای نو فعلا در امی جمهوری چک ما چند قسم پروازهای کردیم که یعنی در اوج در افغانستان ما پیش نکده بودیم. میشه که به امی برادرهای ما امی چیزای تجربه ما که مثل نو کارای را که ایجا کنیم شریک بسازیم و بین خود بشینیم و در بین اوجه دوستای ما زیاد هستند که از وا شریک بسازیم و با وام یک تجربه نو شد و ما از وا چیز با آموزیم. در افغانستان وا باز چیزای مختلفی که وا اوجه آموخته با ما یاد میده و ما با وا که خود شریک میسازیم و زیاد کمک میشه به یکی دیگه ما.
تشکر، موفق باشی رفیق جان. عبیب جان خودت به ما قصه بکو که وقت بخیر برگشتی به افغانستان فکر میکنی چقدر تغییر کردی و این برنامه های آموزشی، این تجربه های نو، این درس های نو، خاطره های نو چقدر افکارت را نو خواهد ساخت و چه تغییرات را خواهی آورد به عنوان یک پیلوت جوان در افغانستان؟
اولتر از همه باید بگم که بسیار خوشحال هستم که دانستیم حداقل جای یکی از پیلوتای خارجی را در وطن خود بگیرم. دیگر نیاز بر پیلوتای خارجی نخواهد بود که در حریم هوایی ما پرواز باشند. این جای بسیار افتخار است و جای بسیار خوشی هم است و این هم برای دیگر جوانان اطمینان میتیم که آموزش را که ما دیدیم اینها به استاندارد بین‌المللی هستند، استاندارد را که خود پیلوتهای ایالات متحده آمریکا پرواز میکنند. امروز ما هستن همیجا هم در بخش میعده بعض از پیلوت های امریکایی هستن، بسیار پیلوت های با تجربه، ولی ما به شکل بسیار به شکل یک سنف مثل یک سنفی وری پرواز میکنیم، چون استاندارد ما برابر است. ما این جای بسیار خوشی است و خوش هستن که به وطن خود از یک طریق نو، چیزی که بسیار سخت نیازمند است وطن ما به این کار خدمت کنیم و خدمت همتنان خود باشیم.
بسیار زیاد تشکر. موفق باشین، معید باشین و روزهای خوش داشته باشین در این برنامه که در پیش رو دارین تا چند روز دیگر در جمهوری چک. موفقیت براتون میخوایم. هدایت ابراهیمی، رفی انوری و حبیب الله نور، بسازات تشکر که در برنامه فکر نو با ما و جوانای دیگر قصه کردین. سلام
شما هم در آخر یک پیام داشتم برای جوانان.
حتما همین برنامه و پیام های شما هست.
قسمی که ما شاهد بودیم تا سالهای اخیر یک فاصله وجود داشت بین نیروهای امنیتی و مردم عام. ما جوانهای خود خواهش میکنیم که این فاصله را از بین ببرند، کوشش کنند که با نیروهای امنیتی خود کمک کنند. با این قسم میتونیم ما امنیت را خوبتر تامین کنیم برای وطن خود و دیگر نیاز به این خارجی ها نخواهد بود که در وطن ما داخل عملیات ها باشند یا داخل خانه های ما شوند برای تلاشی و بعض عملیات های دیگری. صرف یگانه پیام ما بود کوشش کنند که همکاری کنند و این فاصله که ایجاد شده بین نیروهای امنیتی و مردم عام کوشش کنند که فاصله را از بین ببرند. این میتونه بسیار مؤثر باشه.
بسیار زیاد تشکر. سلامت باشی. خدا حافظ و ناصر شما.
زنده باش.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com